ওই খাওয়াটা করে সময় আসবা ইনশাআল্লাহ। بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فمنها أولو الإثنان لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل، وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الإثنان لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنة الإرسال والحوالة على نظر المجتهد. فمن المرجحات السندي متعدد است، بخشی از این را ذکر میکنیم. این مرجعات سندی هنری که ازشون میاد این است که باعث رجحان صدور میشن، یعنی میگیم اون روایت که داره یکی از مرجعات سندی باشه اون احتمال صدورش از امام علیه السلام نسبت به دیگری بیشتره. با توضیحی که بعدم راجب این معنای این که بگیم این احتمال صدورش بیشتره، این مطابقت با واقعش احتمالش بیشتره، معناش چیه بعدم خواهد آمد. اجالتا میگیم که اونی که این مرجعه داره احتمال صدورش بیشتره. حالا میفرمایم که یکی از اون موارد این است که روایتی علوم و اسناد داشته باشه. یکی از مرجعات سندی علوم و اسناده. یعنی چی علوم و اسناد؟ یعنی افرادی که تو این روایت ذکر شدن با واسطه بین ما و امام، حالا ما که میگن این کتاب در اختیار داریم، مثلا فرض واسطه بین جناب کلینی و امام در کتاب کافی، مثلا دید مرحوم کلینی بعضی روایات رو با 3 تا واسطه رسونده به امام منصور، بعض روایات رو با 5 تا واسطه رسونده به امام منصور. علو به اسناد این هستش که وسائط در طریق کمتر باشن. هرچی وسائط کمتر باشن آدم احتمال مطابقت این روایت با واقع، یعنی احتمال صدور اینو بیشتر میده. چرا؟ چون وقتی یه نفر واسطه احتمالش عادل هم کرد، احتمال این که اشتباه کرده باشه این رو از امام نشنیده، از کسی دیگه شنیده، فکر کردن امام شنیده. خدمت شریف شما عرض کنم که خب چند دو تا که بود این احتمالی خوده بالاتر بود، 3 تا که بود بالاتر، 10 تا که بود بالاتر. برای اون روایتی که 3 تا واسطه میخوره تا اون که 5 تا، یا 2 تا واسطه میخوره تا 5 تا، این روایت احتمال صدورش از امام بیشتره. پس علو و اسناد یکی از مرجحات سندی. اما فرمود راهی وقتا این علو و اسناد مبتلا به یک اشکال میشه، مبتلا به یک معارض میشه. راهی وقتا چون بیم راهی وقتا چون بعضی وقتا این کسانی که تو این سند روایتی که آل سند هست، مخصوم از آل سند هست که واسطش کمتره، اون دیگه که واسطش بیشتره که داریم غیر آل سند، این روایتی که آل سند هست، میبینیم این دوسته تو واسطه یک آدمای مؤمری هستن. مؤمری میبینیم که فرد سال بخن عمر کردن طولانی مونه عمر. در این موارد خب ما هیچ اشکالی به ذهن اون نمیرسه، میگه خب الحمدلله اینا سنشون طولانی بوده و خب زماناشون چون زمانهای زیادی رو درک کردن، ما دو تا واسطه تونسته مثلا فرض فرمایید که جناب کلینی با دو تا واسطه انسان مؤمر توانستن از امام رضا علیه السلام روایت کنه، چون جناب کلینی در زمان قیمت صغرا بوده دیگه، این باز واسطه این دو تا آدم مؤمن نسبت امام رضا علیه السلام یا امام جواد علیه السلام نباید. اما یه وقت این افرادی که تو سند هستن وضعشون معلوم نیست، ما نمیدانیم اینها عمر طولانی داشتن واقعا، 100 سال داشتن، 80 سال داشتن که تونستن، 90 سال، 100 سال رو بشون بگی تونستن با دوتا واسطه از امام مطلب رو برای ما نقل کنن، کلی این تونسته با دوتا واسطه. این که نه، احتمال هستش که بابا اینا آدم های عادی میدن، یه نفت این نفت فرق شده، احتمال تقدیر در روایت داده میشه. میگه اینجاها که او افراد معلوم نیست از مؤمنین هستن، در چنین جایی جایگاه معارضه چی؟ از یک طرف احتمال میدید که این روایت علو به سند داشته باشه، هازا مرجحون، از احتمال احتمالی هست که این روایت تقطیع و ارسال داشته باشه، که اگر تقطیع و ارسال داشت اون باعث میشد که این احتمال حضورش از امام درجهش بیاد پایی، چون اصلا چه روایی راوی هستش که ضعیف و فلان بیتایی هست. پس گاهی وقتا معارضه می شود بین علوم به سند و جهت دیگه که همون جهت ارسال باشه، به خاطر اینکه مثلا زمان این راوی ها خیلی با هم دیگه فاصله داره، مانند این نکات. در این گونه مواقع ممکن است که دیگه اون مرجح علوم به اسناد از کار بیفته، بستگی می فرماد به نظر مجتهد داره. لأنه كلما قلت الواسطه كان احتمال الكذب اقل، هر که واسطه کم شه احتمال کذب کم میشه. اما متاسفانه این مرجح قد یعارض، گفتم چرا مسلمان قد یعارض، قد یعارض گاهی وقتا کجا؟ اونجایی که این افرادی که دارن تو این سند هستن معلوم نیست از مؤمرین هستن یا نیستن، در چنین مواردی یعارض، قد یعارض در بعض موارد، در بعض موارد تعارض حاصل می شود بین این علوم و اسناد. یعارض به چی؟ به ندرت ذالک و استبعاد الاسناد. معارضه واقع می شود یعارض به این که اولا این نادره، به این نکته دیگه که نادر است علوم و اسناد، یعنی کم واسطه دیدن تو روایات ما، نوعاً و سائر کسی هست کم پیدا میده، حالا با یک واسطه دو واسطه باشه. خب به ندرت الاسناد و استبعاد و بعید شمردن این اسناد، که بگیم این اسناد بعیده بلکه تقدیر این نسبته، چرا؟ لتباعد از منت الرواد، چون بعد زمانی بین دو راوی هست. میبینیم که این دو تا راوی خود چطور ممکنه مثلا این بین کل، مثال من بود بگیم جناب کلینی با دو واسطه با از امام رضا علیه السلام نکنه، این واسطه ها باید سنین بالایی رو داشته باشن، عمر زیادی کرده باشن که تونسته باشه دو نفر از امام رضا به غیبت صغرا برسه، این خیلی مشکله. پس بعد زمانی بین روات رو میتلده، ما بعید میشمونیم اینقدر این دو تا راوی مؤمن باشن، فیکون و مذنت الارسال، پس می باشد این مذنت الارسال، پس می باشد این خبر، این خبر مولد جمال ارسال. پس از یک طرف احتمال علوم اسناد داریم، از یک طرف احتمال تقطیع و ارسال داریم. من حوالتا حالا نداریم مجتهد، اینجا مجتهد هستش که کجا میکردیم دوتا رو بر همزید ترجیح میده، چه بسا که اون احتماله به خدمت شما ارز کنم که تقطیع و مانند اینها رو قبول نکنه، که بابا جناب کلینی از بس همه خلاصه مصنفین این احتمال بعض فرمان ارسال و تقطیع در کلامش بسیار کمه، این احتمال رو گوش داده. ممکن مثلا یه مصنفی برعکسش این احتمال رو بهش توجه کنه، به نظر مصنف بسیار سمجه ها
یه آرد به نوزت داری کم باشه تو روایا دلیل نمیشه که قبول نباشه.
خب این میخواد بگه که میگه از ظن و لا باشه شیء اول اعمل اغلب، اینو میخواد بفرمایه مثلا که بحثی که ما میبینیم نوع روایات ما هر کدامی سه تا واسطه در آن شما نگاه بکنید چی روایات اول کتابی که ما در اختیار داریم کتاب مرحوم کلینی، کتاب مرحوم شیخ و یعنی کتاب جناب کلینی، کتاب مرحوم شیخ و کتاب چی؟ کتاب مرحوم صدیق، این کتاب عربه مرحوم این قدیمی ترین مصادری که ما در اختیار داریم اینها متفرق گاهی جای دیگه هم داریم ها ولی اونی که به عنوان دست جمع وجود داره قدیمی ترینش اینها خب وقتی این قدیمی ترینشه ما اینها رو بیدیم که نوع اینها کلینی مثلا از امام رضا علیه السلام با سه تا واسطه نقل میکنه چهار تا واسطه نقل میکنه حالا یه جا پیدا شد از امام رضا علیه السلام با دو تا واسطه نقل میکنه با یک واسطه نقل میکنه خب این آدم جمال بیشتر میشه که اینجا یه سختی به بس گرفته میشه و منها ان یرسل احد الراویین فیحسب الواسطه این چهار تا شد پنجمین پنجمین مورد از موارد ترجیح سندی ترجیح به مسندیته این یه خوده توضیح خارجی لازم داره بسیاری از شما این توضیح خارجی رو فکر کنم بدانید در حال من یه مقداری بازم میگم که اگر کسی دقیقا در ذهن شریفش نیست کاملا در ذهن ببینید عزیزان در رجال یک اشخاص معدودی بین علما معروفند که به انهم لا یرجون ولا یرسلون الا ان ثقه یک کسانی معروفند که اینها اگه روایتی میکنند اگه روایت حالا چه روایت میکنند اسم شخص رو میارن یا اسم شخص را نمیارن میگن ان بعض اصحاب را این بعض اصحاب میگن ارسال اون که اسم شخص رو میارن میگن اسلام جماعت معدودی از بزرگان اصحاب ائمه کسانی بودن که لا یرمون و لا یرسلون الا انسقه اگر از یک کسی نقل میکردن دلیل است که پیش خودشون اون رو سقه میدانستن و اگر هم یه جا گفتن بعض اصحابنا واسطه رو ذکر نکردن اون واسطه در نزدشون سقه بوده برخلاف اکثرین که گاهی از غیر ضعیف هم نقل میکردن اینها نقل نمی کرده اند مگر از کسی که پیش خودشون بهش اطمینان داشتن در رجال نوعاً سه نفر رو از این گروه نام می برن حالا کار به ادامه این بحثا نداری ولی حالا در حدی که حرف اینجا روشن بشه سه نفر رو از این گروه نام می برن اگر کلیات رجال آقای صبحانی رو هم ملاحظه فرمونه باشید اونجا این بحث رو مطرح می کنه که این رجالی که لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقه ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی معروف هست که این ستا لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقه اگر یه جا گفتن بعض اصحابنا اینا حتما دارن چی کار میکنن؟ از ثقه نقل میکنن چرا اسمشو نگفتن؟ یادشون رفته از بس که کثرت روایات داشتن دیگه یادشون نیست که این کی بود یعنی دقیقا اون حتما سقر نمیشه شد اینجور خب حالا ما یه روایتی داریم از یکی از این بزرگان و ایشون هم اتفاقا این ارسال رو انجام داده درسته؟ این ارسال رو انجام داده گفته کلینی فرموده محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه علی صادق علیه السلام یه روایت دیگه بر خلاف این دست میکنه کلینی از مثلا از صفار از دراره بر خلاف اینجا دیگه هیچ ازماری هیچ نمیاد ارسالی هیچ در کار ممکن است اینجا چی بگی؟ بگیم اون روایت مسند که صفار ان دراره است این ترجیح داره بر این روایت مرسل که ابن ابی عمیر ان بعض اصحابهی چرا ترجیح داره؟ با این که شما گفته اید ابن ابی عمیر از کسانی که لا یرمی و لا یرسل الا ان ثقه چرا باز اون ترجیح داره بر این؟ یه ها بکشته اون لا یرمی و لا یرسل نهایت بارو خلاصه قایت ما یدلو علیهش اینه که جناب ابن ابی الهیب از کسی که نقل میکنه پیش خودش ثقه میده، یه بالاتر از این نیست. چه بسا اگر اسمش رو نقل میکرد ما اون شخص رو ثقه نمیدانستیم، درسته؟ پس این احتمال تو روایت ابن ابی الهیب هست که اون کسی که ازش نقل کرده و اسمش رو نیاورده پیش خودش ثقه باشه اما پیش ما ثقه نباشه. اما اونی که مسند نباشه دیگه این احتمال درش نیست، چون اسمش معلومه، اونا رو هم ما اونا رو ثقه می‌دانیم. پس در چنین مواردی وقتی شخصی که از کسانی که لا یروی و لا یرسل و الا عن ثقه ارسال انجام میده معارف میشه با یک روایت مسند که اونم رواتش صحیح و خوب هستن، روایت مسند مقدم میشه. اگر دقت بفرمایید، اگر این شخص مرسل یه آدم راوی عادی بود به جای ابن ابی الهیب و بدنسی و فلان یه کسی دیگه بود، فرض بفرمایید که مثلا همین صفار یه کسی دیگه بود، اصلا اون که به درد نمیخواد از حجیت ثابت بود به خاطر این که اون روایتی که اونا که تعهد ندادن که لا یرمونه ولا رسول الله انصده، او اصلا روایتی حجیت ثابت بود به خاطر این که روایتی که سندش معلوم نیست با روایتی که سندش معلومه که تعارض نمیکنه. بحث ما اونجاست که اون کسی که ارسال کرده است از جمله این سنفر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه باشه. اینجا داریم بحث میکنیم که اسناد ترجیح دارد بر این ارسال، عبارت را و منها ان یرسل احد الراویان فیحذف الواسطه، یکی از دو راوی، یعنی یکی از دو راوی دو روایت، یکی این راوی این روایت چه میکنه؟ ارسال میکنه، حذف میکنه واسطه را و یسند الاخر، اما اون دیگری روایت خودش رو مسند نقل میکنه و یسند آخر روایتش را. خب چرا این مرجح میشه اینجا؟ اسناد مرجح میشه دیگه ها. فان المحذوف اونی که حذف شده است، یعنی اون شخصی که این بعد از تابلو که اسمش نیست، یحتمل ان یکون توثیق المرسل له معارضا به در اجاره، این عبارته نارساست، یعنی مقصودش واضح است، اونی که حذف شده احتمال دارد که متوثیق مرسل او معارض باشه به در اجاره، یعنی در مورد او بحثیم، در مورد اون شخص محذوف چنین احتمالی وجود دارد. کدوم احتمال؟ که توثیق مرسلش اونی که توثیق مرسل مثل ابن ابی الهیب، ابن ابی الهیبی که اومد اون را ارسال کرد اون روایت را، توثیق مرسل نسبت به این محذوف معارض قرار بگیره به یک جرد جارهی، یعنی اگر اسمش رو برام نامی گفت ما اون رو قبولش نمی کردیم، اما به حاضر احتمال منفی یا به آخر این احتمال معارضه به جر منفی در دیگری، اون دیگری زرارت و صفات که احدی از روات در مورد او احدی از رجالیین در مورد اونها اختلافی نکرده. این بسته یاد اصلاه و حاضا این تحجیح که ما در اینجا مفتیم تحجیح مستد بر مستد ازا کان المرسل به من تقبل مراسیلو، محل بحث ما اونجاست که مرسل از کسانی که مراتبش قبول میشه که این سه بزرگوار باشن، ابن ابی الهیب و صفوان و بدنجی، مخصوص اینان. و الا اگر مرسل یه آدم عادی باشه فلا یعارض المسند رأسا، معارضه نمی کنن اون مرسل با مسند اصلا، چون لا حجته، لا حجت که با حجت معارضه نمی کنه. و ظاهر الشیخ فی العدت کاف و المرسل المقبول و المسند و لحی علم برسن فرمود در کتاب عدیه از عبارت مرسول شیخ سیسی استفاده می شود که مرسل مقبول یعنی همین مرسلی از ابن ابی الهیب و مسند با هم مساوی هست، هیچ کدوم بر هم ترجیح ندارد. ما براتون توضیح داریم ترجیحش ها، شیخ هم این رو با هم مساوی هست، مرسل مقبول با مطلق با هم مساوی هست، یعنی هیچ کدام بر دیگه ترجیح نداره. ولم یعلم وجهه، ما وجهه رو نفهمیدیم چطور میشه مساوی هست، اینا با هم دیگه مساوی نیستن. با این توضیحی که براتون دادم، بله یک صورت ممکنه، یک صورت ممکنه هر که جناب شیخ طوسی درست، اگر اون کسانی که اومدن مرسل هستن تعهد داده بودن که لا یرسلون الا از کسی که ثقه باشد نفس همه رجالیین، اگر چنین تعهدی دادن گفتن ما ارسال نمی کنیم نه الا از ثقه اندنا بلکه الا از ثقه در نفس جمیع رجالیین، اگر این رو بجرد راست میگه مسند و مرسل اینجا رو با هم دیگه متکافئ میشه، یعنی اونا که این تعهدی ندادن از کلمات که چیزی بر بگیرن ولم یعلم وجهه، وجهش معلوم نیست. عرض میکنم فقط این توجیه ممکنه که این توجیه قابل قبول نیست، این توجیه فقط این توجیه تصوری قابل تصدیق و واقعیت دار بشه نیست. و منها ان یکون راوی لأحد روایتن متعددن و راوی لأخرا واحدا. مورد ششم این است که راوی یکی متعدد باشه راوی دیگری واحد باشه. یک روایت را ببینیم جناب کلینی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، خدمت شریف شما عرض کنم که شیخ صدوق نقل کرده، اما یه روایت دیگه رو ببینیم فقط جناب صدوق نقل کرده، یکی از روایت نقل دیگران نقلش نکردن، این توی سلسله سنده یکی یک راوی و دیگری مثلا سه تا راوی، خب معلوم که سه تا راویه تنگیر میشه توی آنم احتمال صدور اون برش تقریت میشه دیگه. هم یکون هم راوی نه در آنسان متعب و راوی آخر واردن او یکون روات و اهد و ما اکثر یا حالا واحد و متعدد نگیر، یکی ده تا یکی چار تا فرمی یا سه تا و دو تا، فا این المتعدد یرجح علی الواحد والاکثر والاکثر، یعنی یرجح علی الاقل، فان المتعدد یرجح والاکثر یرجح علی الاقل. و حالا کما هو واضح که این واضح نکتش معلوم ترجیح
شهرت،
نه ترجیح به این که این بخواد مفهوم شهرت روایی، بله شهرت روایی هست، حالا ممکنه شهرت به اون شهرت نرسه، ممکن شهرت روایی بحثوری شده که عده زیادی از روایت رو در میکرد، اینجا ما تا اون حد پیش لازم نیست داریم، در همین مقداری که یکی رو سه تا نهم کرد و که یکی شهرت اسمشتی مخصوص از این دیگه مهم متعدد بشه، بعدی از مثالی شهرت روایی میشه. خب فیدل متعدد کما هم واضحه، این مطلب واضحه، اصلا این آمه ای که خلاصه یه مقداری فکرشون درست نبوده اینا اینو مرضی هم قبول نکردن و حکیه ان بعض العامه عدم و ترجیح، حکایت شده از عدم ترجیح از بعض و عدم ترجیح بسید به این مرجه، گفتن این مرجه رو ما قبول نداریم، مرجه تعدد را قبول نداریم، قیاساً علی الشهادت و الفتوا، چون قیاس کرده اند روایت را بر شهادت و فتوا، گفتم چطور در باب شهادت و فتوا تعدد پایه‌ای نداره، در باب روایت هم همینطور. مثال بزنم در باب شهادت جای بحث شدن، اصلا فرض بفرمایید که این که این مال مال زیده به دو نفر ثابت میشه، درسته؟ دو نفر رو بکنم این مال مال زیده، دو نفر رو بکنم نه آقا این مال زیده مال هم، این تعارض و تصابت ها ترجیح داره نمیشه اون هیچ کدام بر دیگه، حالا دو نفر اومدن گفتن مال زیده، چهار نفر اومدن گفتن مال عمره، بازم ما یاد گرفتیم که تعارض و تصابت این عامه ها اینجوری گفتن این اهل سنت، ببینید چطور در چنین موردی کثرت مرجح اون طرفی که بیانیه کثیر نیست، اینجا فتوا همینجور آقا یه مجتهد در این فتوا رو داده 5 تا مجتهد فتوای مقابلش رو دادن. مجرد این باعث نمیشه که شما به اون فتوا رو بگیرید. این اکثر با شما باید چیکار کنید؟ شما باید ضوابط خود پیمایی که ببینید که کدام یکی بری بپرسید کدام یکی اعلم عدد فلان رو از این تحقیق کنید. میتونی بگی آقا من کار ندارم تو این مسئله نگاه میکنم میبینم 5 تا فقیه یه طرف فتوا دادن یه فقیه یه طرف. خب من این چون 5 تا یه درسته بخواد به این عقل کنی بدون این که اون راه رو بری و به دنبال مجتهد اعلم و واجد شرایط بگرد چطور اونجا باطله؟ اینجا در باب خبره اینم بدیم باطله و حکم بعد العامه عدم و ترجیح به مرجح تعدد قیاسن یعنی قیاس کردن خبر را بر شهادت و فتوا. ایشو بفرمان این حرف درستی چرا و لازم و حاضر قول عدم و ترجیح به سایر مرجحات ایزن لحوه دعیم کن. فرمان لازمه این قول آقا میدونی چیه؟ این رد جناب شنیده فرمان را لازمه این قول که بیان بگن که ما به تعدد اعتبار نمی کنیم این از که هیچ مرجحی رو معتبر نکنه. چون ببین همه مرجح ها چه می کنن؟ همه مرجحات صدوری با هم شریکن که میان صدور رو تقویت می کنن. عدلیت چه فرقی داره با اکثر بودن روایت؟ همونطور که عدلیت صدور روایت رو تقویت می کنه اکثر بودن روایت هم صدور روایت رو تقویت می کنن دیگه. فرقی نشون اگر قرار است این تعدد روات رو رد کنی باید عدلیت رو هم رد کنی. نکتش یکیه چون اینها هر دوشون اقربیت الالواقع میاره، اقربیت مطابقت الالواقع یا اقربیت سرور هم چیزه که متناسب بازه خودش اینا رو میاره. اینا هم با هم فرق میکنه. این ضعیف است که بخواید همه مرجعات رو جمیل برسید. فقط یه سوال میمونه که خب پس چرا در باب فتوا و در باب شهادت رو نگفتیم؟ اون به خاطر اجماع. اگر اجماع نبود یا اگر ما جرأت داشتیم کمایی که بعضی دارن اجماع بود و جرأت بر خرقش داشتیم شما در حتی در مورد اون شهادت فتوا هم میگفتی که اونی که اکثره مقدم میشه. پس رهوت ضعیف و یعنی عدل ترجیح ضعیف. جستت ها یه ببین الان فرض کن من به جای اینکه بگم من الان امروز دیر بگم بگم آقا من چرا بیام خودم رو گرفتار کنم برم دوم بگم مجتهد اعلم چیه؟ من این رساله نقطه مراتب رو میدونم. هر مسئله که دیدم تو هر مسئله 5-6 تا چون فتوا دادن به اونو عمل میکنم تا آخر همینجور یه مدادم بردارم علامت میزنم که اون فتوایی که 5-6 داد دادن دیگه خودم رو محدود نمی کنم که مقلده یه مجتهد خاصی باشم. تا آخر اونی رو که 4-5 در مقابل اون تک تکی ها به اونی که 4-5 رو فرمودن به اون عمل می کنم تا آخر. فرمود این راه این اشتباه شما باید بری ببینی که ضوابطی که گفتن مجتهد اعلم چجوریه که از مجتهد اعلم تقنید کنی از خوبه تقنید کنی. این که یک فتوا رو 5 نفر دادن یک فتوای دیگر رو 1 نفر دادن شما مجتهد اعلم تقنید کنی بلو این که به فتوا متفرد باشه و بقیه برخلافش فتوای دو باشن. چی ترجیح داره؟
الان ترجیح درست کنید
خب من میگم نباید ترجیح بدید. یعنی غلط شما بگی حالا که 5 نفر یه فتوا دادن یه آقای دیگه یه فتوا دیگه داره من میام ترجیح میدم فتوای 5 نفر رو بر یک نفر به فتوا 5 نفر عمل میکنم به او یه نفر که احیانا اعلمم هست عمل نمیکنم. این ترجیح غلطه درسته؟ عامه گفتن چطور این ترجیح غلطه شما قبول دارید؟ پس کثرت اهمیتی نداره. در باب خبره اینا این حرفو بزنید ایشون میفرماد نه این درست نیست. و منها ان یکون طریق تحمل احد الراویین اعلام طریق تحمل الاخر. آخرین مرجح سندی که ذکر می‌فرماید به عنوان هفتمیش این هستش که طریق تحمل در یکی اعلا باشه، اعلاییت طریق تحمل، این که طریق تحمل یکی از راویان اعلا از طریق تحمل دیگری باشه. کان یکون احد و ما به قرائته علی شیخ و الاخر به قرائت شیخ علی و ها جدا بین احما من انها تحمل. این هم دو بین خونده توضیح مختصر ببینید رفقا، قدیم اینطور نبوده است که چاپ و چاپ کنه و اینا باشد که یک مثلا فرض کنید که زراره وقتی که از امام صادق علیه السلام روایتی شنید و توی یک کتابچه جمع کرد این کتابچه رو داده باشه چاپ کنن و یکی یکی به افراد بده. اینجوری که نبوده که بگیم خودش چاپ کرده و غلطگیری کرده و نسخه رو تصحیح کرده و خلاصه چاپ آخر کرده و در اختیار داره. اینجوری که نبوده که اگر قرار است روایتی از زراره منتقل بشود به صفار مثلا، این باید به یک نحوی صفار این روایت رو دریافت میکرده از دوراره طرقش مخ اینا میگن طرق تحمل حدیث. یک طریقش نستش که طریق سماع از راوی که ازش تعبیر میکنن تعبیر قرائت شیخ، یعنی خود راوی که استاد هست که مثلا دوراره هست میاد جناب صفار زانو میزنه و او شروع میکنه از اول کتابچه خودش دار میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام این همه رو بره اون میگه، اون میشنوه و یادداشت میکنه. سماع از لفظ کی راوی یا سماع از شیخ هر چی میخواد تعبیر کنه. یه وقت هستش که نه، اینجوری نیست. این چیکار کرده؟ این نسخه کتاب زراره دست افراد مختلف دیده، این از روی یکی از این نسخه ها نسخه برداری میکنه چی شاگرد ما صفوان نوت میشینه پلو زراره میگه شما خسته ای من میخونم شما میشینه، او هم کتاب خودش رو باز میکنه و این راوی که جناب صفوان شروع میکنه به خوندن رو گوش میده که یه وقت این روایتی دیگه غیر روایت نمیشه. این دو نحوه طریق تحمل میگه اگر یک روایت طریق تحملش سماع از راوی بود یا سماع از شیخ بود، این ترجیح داره بر اون روایتی که طریق تحملش قرائت راوی بر شیخ باشه. چرا؟ چون در موضع این که راوی بر شیخ قرائت بشه مثل که شیخ چرت بزنه خوابش ببره، چون او داره میخونه، اون که داره میخونه این همیزه که داره گوش میده که بشه حواسش پرد بشه چرت بزنه و کلماتی اشتباه بشه. یه حدیث را از این داریم که من گفتم این شوخی در بعضی از چیزا داره که میده من میخواندم روانیه من داشتم فلان کتاب رو برد داره میگه من فلان استاد رو میخواندم و اون داره چرت میدن یه حدیث این در کتب عامه البته این چه دارم میگم موردش کتب عامه پیدا شده ولی در این حال چنجیری هست لذا بودم بله؟ نه نه وقتی من دارم میخونم برای شما، من که دارم میخونم از این کتاب که خود من امام نوشتم، من که دارم میخونم شما داری تحمل میکنی عظمت هم هستی دیگرم حرفای من رو یادداشت هر نوشته باشه یا چی نگرفتید به من بگید صبر کنی من کلم به کلم میخونم دیگه املا اون امانی شیخ مفید و شیخ صدیق و اینا کتاب های امانی همینه که مینشستن و روایت خودش رو میخوند و اونا یادداشت میکردن. امانی از همینجا که اومده خلاصه خدمت شیخ به شما کنم این غریبتره تا اون ایشون بخونه مثلا اون که شیخ هست توش بده وقتی اون بوده وقتی اینجا ممکن است که حواسش پرد میشه. حالا دیگه کن یکون احد هما به قرائته علی شیخ و الاخر به قرائت شیخ علی، که اون قرائت شیخ کیه؟ ترجیح داره بر قرائته علی شیخ، اون که قرائت شیخ قلیتره و کذا قیل هما من انها تحمل، انها دیگه یه از تحمل هست. تو کتب درایه طرق مختلف برای تحمل حدیث نوشتن، میشه مشهور طرق هفت دار، هفت دار طریق برای تحمل حدیث هست. دو توش همینه چه اشاره کرده ایشون، قرائت بر شیخ و قرائت شیخ بر اون. قرائت شیخ بهش میگن سماع، دومی میگن قرائت بر شیخ. یه طریق اجازه داریم، مناوله داریم، کتابت داریم، یا طرقای مختلف بنیم. آها اون وقت نبوده. خدمت شدید شما از کنم که مانند این ها هست تو رو می فرمون و چرا غیر آمن انهای تحمل. مثلا اگر که انهای تحمل دیگه رو در نظر بگیریم، فرض می فرمون که اجازه را شیخ میاد میگه اجازه دادم که روایت فلان کتاب را از من روایت کنید، این اجازه ضعیف‌تر است تا اینکه خود شیخ روایت اون کتاب رو بر ما بخونه. هذه لفظه من المنجات السنديه التي توجب القوه من حيث الصدور وقد عرفت. اینجا اینا آسون بود، فقط بحثی که اینجا مطرح میشه یه بحث مهمیه. ببینیم اینو میتونیم مراد مرحوم شیخ رو بفهمیم یا نه. خدمت شیختون عرض کنم که تا حالا ما مرجعات سندی رو گفتیم. این مرجعات سندی چه میکرد؟ اقربیت الی صدور رو درست میکرد، یعنی باعث میشد که احتمال صدور این روایت بیشتر بشه. به عبارت دیگه احتمال مطابقت این روایت با واقع واقعا صادر باشه بیشتر از این بشه. اینو میخوام اینجا توضیح بدیم. مقصود ما از این که احتمال صدور این بیشتر بشه از اون دیگری و به عبارت دیگه ظن به صدور پیدا کنیم، اون طرفیش وقتی این طرف شد ظن به صدور، اون طرف یه ظن بعده به صدور دیگه. مقصود از این که احتمال صدور در یک طرف قوی تر میشه، احتمال مطابقت با واقع یا همه به طور کلی مرجحات قوت پیدا میکنه، این زنی که در اینجا میخواد بگیم زن فعلی، این زن شعری. ما نمیخواهیم بگیم، خوب عزیزان حواستون، ما نمیخواهیم بگیم هر جا که این مرجح وجود داشت ما زن فعلی به صدق این خبر و در نتیجه زن فعلی به کذب طرف مقابل شد. چون اگر زن به صدق این پیدا کردید یعنی زن به کذب اونه که با هم جمع نمیشه دیگه. ما اینو نمیخواییم بگیم که هر جا مرجحی بود با وجود مرجح شما زن فعلی به صدق واجد المرجح و کذب فعلی به فاقد المرجح و زن فعلی به کذب فاقد المرجح، اینو نمیخواییم بگیم. ما چرا اینو میخواییم بگی؟ به خاطر اینکه نوع مرجحات اینجور. الان شما یه مثال ساده میدونید، شما عدلیت رو در نظر بگیرید. وقتی دو تا راوی اومدن دو تا خبر نقل کردند که این دو تا ظاهرش با هم نمیخونه، یکی عدل یکی عادله، ما گفتیم مرجح به ما میگه عدل و عقل. حالا شما همین الان که میگی اعدل و احسن، اینجور است که میگی من زن دارم که این صادر شده است و زن دارم که اون دیگری صادر نشده است. نه، چه بسا احتمال میگی هر دو صادر شده باشه. حالا به من گفتن اعدل بگیر، من میگیرم، یعنی احتمال میگم هر دو صادر شده باشه، هر دو صادر شده ولی ظاهراشون مراد نباشه. پس اینطور نیستش که اگر زن اگر گفتن فلان چیز مرجحه شما زن به مطابقت واقع در یکی پیدا کنی و زن به عدم مطابقت واقع در دیگری، اینجور نیست. در نوع مرجحات اینجور نیست. پس مقصود از مرجحات چی چیه؟ یه ها مقصود از مرجحات افاده زن شعنیه. زن شعنی این که زن شعنی معنای تا حالا ما یاد گرفته بودیم از زن شعنی، معمولا زن شعنی زن نوعی معنا می کردیم، یعنی اینجا زن شعنی مقصودش اون معنای مصطلح نیست. زن شعنی یعنی چی؟ یعنی اگر فرض می کردیم این دو تا دلیل یکیشون صادر شده نه هر دو، احتمال صدور این یکی بیش از اون یکی میشه. اگر فرض میکردیم علم به کس بحر همارا، یعنی میدونستیم یکی صادر شده یکیش مطابق ما واقعه، مثلا اگر علم به کس به یکی پیدا میکردیم اونجا بود که این واجد و ترجیح احتمال صدقش بیشتر میشه نسبت به دیگه. ما همین انتظار رو از مرجعات داریم، حواستون هست؟ مرجعات فقط همین مقدار میخواد به ما درست کنه، نه ظن فعلی را که کسی مثل مرحوم سید محمد مجاهد بیاد پیدا بشه بگه بعضی از مرجعات چون ظن فعلی نمیارن، حتی ظن ضعیف نمیارن، اونا پس اعتباری ندارن، چون قرار به ما و توقع ما از مرجعات بیش از مقدار ظن شعنی نیست. این پاراگراف رو بخونم. حاضهی نفذتون من المرجعات سندیه علتی توجب قوت به حیث سلوت. یه مقداری از مرجعات سندیه بود، البته مرجعات سندیه خاصیتشون قوت از حیث سلوته، یا تو رسو گفتم مرجعات سندیه قوت صدوری میاره، ولی مرجعات متنی مختلف هست، بعضی هاشون قوت صدوری میاره، بعضی هاشون قوت مضمونی میاره و بعضی هاشون قوت جهت صدوری میاره، ولی مرجعات صدوری قوت، مرجعات سندیه قوت صدوری میاره. خب حالا بگم معنای قوه و اگر عرفت اندم معنای قوه، معنای قوت، حالا میخواد چه قوت از حیث صدور یا قوت از حیث مضمون، چون عبارت بعدیش کلیه معنای قوت، حالا چه قوت در صدور چه در قوت در مضمون، معنای قوت این است که احد هما اقرب الالواقع بشه به حیث این که اشتمال داره بر این مزیت که اینجا هست اونجا نیست. خب یعنی که اقرب باشه به حیث لو فرض نده علم به جذبه به ما، اگر فرض میکردیم یکیشون کاظمه و مخالفت دل واقع کان احتمال مطابقت دل مزیل واقع ارجح و اقوا، اگه فرض میکردیم یکیش مطابق با واقع یکیش مخالف با واقع یکی ثابت میشه اونی که مرجع داره احتمال سویش میگه باید و الا، یعنی اگر مراد این نباشه، یعنی اگر مراد این زنیه توش زن میشنی، بعدا به همین جمله جناب شیخ تعبیر خواهد کرد به زن میشنی، اگر مراد این نباشه یعنی این حالت فرضی نباشه، به عبارت دیگه اگر این زن شعنی مراد نباشه فقط لا یوجب المرجع از زن نمیکن در خبر المرجوع، چه بسا مرجع زن فعلی به خودش نمیاره و در نتیجه زن به کذب دیگر هم نمیاره، زن فعلی به صدق واجد مرجع نمیاره و در نتیجه زن فعلی به کذب و دیگری هم نمیاره. چرا این زن نمیاد؟ به جهت احتمال صدق چرا خبره؟ براتون گفتم هم یکیش عدل یکی عادل، ولی احتمال دیگه هر دو صادر شده باشه، زن به کذب دیگری ندارید. و این در خبره دل متعارضن لا یعلم غالبا کذب احد ما، در غالب موارد آدم علم به کذب خبره دل متعارضن نداره. بله این فعلیه لا یعلم غالبا کذب احد ما، احد ما رو علم نداریم، نمیدونیم، ممکنه هر دو صادق باشه. و بعدش خواهد فرمود اگر هم یه جایی که علم به کس باشی مثلا دیگر باب تعارض خارج میشه، باب اجتماع حجت بلا حجت میشه، انشالله اون دست بعد خواهد فرمود. و این نه پس غالبا اصلا علم به کس نداریم، پس چرا این شکر میکنیم؟ چون فرض کردیم اینجا رو زیاد میکنیم به اونجا که علم به کس داریم. این نما التجعنا الى سر احد ما بنار الى تنافی ظاهر این ما و عدم امکان جمع بین احوال عدم شاهد، چون که منافات داره ظاهرشون و جمع هم نمیشه، چون شاهد عرضی برای جمع نداریم، چون شاهد عرضی نداریم، چه کار کردیم؟ اینجا در حکم فیستیران توی حکم اونجایی که مالم وجب تر با عهد مال کونه این کاظمه هست، در حکم اونجا قرار میگیره که میدانیم یکیش صادق یکیش کاظمه، چطور اونجا باید به اونی که ترجیح داره عهد کنیم؟ اینجا همیتون فیاخذ به ما هو اقرب الاسفیت من الاخر، چطور اگر یه جا میدونستیم یکی از این دوتا کاذبه یکی از این دوتا کاذبه چه باید میکردیم؟ باید به اقرب الواقع عکس میکردیم. اینجا هم که نمیدانیم، چون هر دوتاشون هیچ خلاصه جمع دلالی ندارن، اینجا هم نازل بندنه اونجا میدونیم که علمه به کسه احده ما داریم. الحمدلله رب العالمین.